بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروزمون رو با بیان دیگری از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه آغاز میکنیم. اون حضرت درباره قرآن فرمودند: ثم انزل علیه الکتاب، خداوند بر پیامبر اکرم کتاب رو نازل فرمود که این کتاب بحر لا ینزفه المستنزفون، یک دریای بی پایانی است که آب اون رو هرگز استفاده کنندگان نمیتونن تمام بکنن، و خلاصه یک دریای بیکرانی است قرآن که هر آنچه که در آن غواصی بکنند و هر آنچه که از آن بهره ببرند تمامی ندارد و باز هم همیشه با تراوت و نو و با مطالبی دقیق و جدید در پیش روی مسلمانان تا قیام قیامت خواهد بود. با امید اینکه ما هم از دریای بیکران قرآن بتوانیم بهره ببریم و سفره گسترده قرآن همیشه در پیش روی ما گسترده باشه، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه پایانی از سوره مبارکه نصر با هم دیگه به بحث و بررسی می نشینیم. آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم: فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. ای پیامبر، اکنون که نعمت‌های گوناگون پروردگار که سال‌ها در انتظار او بودی بر سوی تو و مسلمین روی آورد، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که فتح و پیروزی الهی و شکست مشرکین مکه فرا برسد و مردم در اون هنگام گروه گروه بر دین توحید وارد بشن، در اون هنگام تو هم وظیفه اصلی خودت رو به جای بیاور و آن تنزیه پروردگار به حمدش و تسبیح پروردگار به حمدش و همچنین استغفار اوست که خداوند تواب است و بسیار توبه پذیر و رجوع کننده به بندگان. در برنامه قبل معانی گوناگون فای تفریع رو بر سر فسبه آیه پایانی سوره مبارکه نصر عرض کردم که سه احتمال بود. احتمال چهارمی رو هم در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم که برخی از مفسرین دادن، و البته این احتمال نه از واژه فا بلکه به تایید برخی از روایاتی است که در این باب وارد شده. احتمال به این ترتیبه که گفتن اولا این فا حرف عطف، ولی عطف با تراخی. عطف با تراخی هم به این معناست که وقتی در لغت عرب بخوان یک اسمی رو به اسم دیگه عطف بکنن، اما این معنا رو هم ضمناً برسونن که عطف این دو اسم به هم نه به معنای این است که هر دو در یک رتبه هستن، بلکه به این معناست که اون اسم دوم که فا بر سر او در میاد با یک فاصله، حالا یا فاصله زمانی یا فاصله رتبی واقع شد. مثلا ما اگر بگیم دخل زیدون و امرون، یعنی زید و عمر داخل شدند، اینا همه با هم و همزمان و در کنار هم. اما اگر بگیم دخل زیدون فامرون، یعنی اول زید وارد شد و با یک فاصله زمانی امر وارد شد. در اینجا هم اینها میگویند آیه شریفه اشاره به این معنا داره که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فالاسلام قالب و فاتح و معانی از این قبیل، که خلاصه جواب شرط مقدره و اشاره به این معنا داره که وقتی که فتح و پیروزی الهی برسه و مردم رو ببینه که به گروه گروه به دین توحید وارد میشن، دیگه اسلام پیروزی نهاییش رو کسب کرد و مستقر شد و خلاصه اون دلنگرانی ها نسبت به از دست رفتن دین و قرآن از بین رفت. در این هنگام خداوند می‌فرماید فسبح بحمد ربک، با یک تراخی میگه حالا دیگه زمان زمان تسبیح به حمد پروردگار توست. و گویی این یک تلمیح بود، یک اشاره‌ای بود که به رحلت پیغمبر اکرم و اینکه دیگه تو وظیفت به پایان رسید و از میان قوم خود به زودی رحلت خواهی کرد و لقاء پروردگار رو لبیک خواهی گفت. جناب علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر شریف خودشون و همچنین در تفسیر نورالثقلین گفتن به همین دلیله که سوره نصر آخرین سوره بود که یک جا بر رسول اکرم نازل شد و بعد از نزول این سوره مبارکه پیامبر اکرم 2 سال بیشتر در میان امت نبودند و دعوت پروردگار رو لبیک گفتند. به همین دلیل که در تفسیر مجموع البیان نام این سوره مبارکه رو سوره تودیع هم نامیدن، یعنی سوره وداع و آخرین سوره‌ای که بر پیامبر اکرم یک جا نازل شد. این هم احتمال 4 است که داده شده. پس به این ترتیب معنای فا در فسبح بحمد ربک این طور می شود: 3 معنا بنابر این که جواب شرط باشه که هنگامی که فتح الهی برسد خدا رو تسبیح بکن، یا به خود مغرور نشو، و یا به این معنا باشد که ذلت شرک و اون شرکی رو که اینها می‌ورزیدن خداوند رو از این شرک تسبیح بکن و این عزت اسلام رو تحمید بکن، و یا بگیم اصلا فای عطف به معنای این است که اکنون دیگه دعوت حق رو لبیک بکن و با تسبیح و تحمید خداوند رو آماده لقاء باش و به سوی حق حرکت کن. علی حال واژه سبح رو در برنامه قبل آغاز کردیم که با شنیدن تلاوت زیبایی ادامه توضیح این واژه رو به خدمتتون عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
گفتیم معنایی رو که معمولاً برای تسبیح ذکر کردن به معنای تنزیه و تمجید یک حقیقتی از نواقصه. بنابراین در یک معنای اولیه سبحه رو وقتی ما به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم معنا می‌کنند به تسبیح کردن. سبحه یسبح و سبحن یعنی تسبیح گفت. حالا متعلقش هم می‌تواند پروردگار باشه یا میتواند چیز دیگری باشه که توضیح مبسوطتر رو بعدن عرض میکنم. پس سبح الله یا سبح لله ترجمه میشود به نزه الله یا مجد الله خلاصه عن النواقص. خداوند رو از آلودگی ها، از زشتی ها و از نواقص تنزیه کرد و تمجید کرد. از اینجا پس معلوم میشه مثلا سبحان الله که در قرآن فراوان به کار رفته مصدر و مفعول مطلق تأکیدی هم هست به معنای اسبحه سبحانن، یعنی خلاصه من تسبیح میکنم خداوند رو از آلودگی ها، تنزیه میکنم از نواقص، اون هم تنزیه کردنی و تسبیح کردنی. پس تا اینجا معنای تسبیح به معنای تنزیه شد. اما وقتی که ما به کتاب‌های لغتی دیگه مراجعه می‌کنیم مثل مصباح المنیر، مثل کتاب العین، می‌بینیم معنا می‌کنند تسبیح رو به معنای تنزیه از آنچه که منکرین درباره پروردگار گفتن. لذا تسبیح رو یه مقدار توسعه میدن معناش رو و میگن تسبیح به مطلق ذکر الهی گفته شده. لذا تحمید، تحلیل، تکبیر اینها هم نوعی تسبیحه و خلاصه هر نوع ذکر پروردگار ولو به غیر لفظ تنزیهی هم باشه باز هم به او تسبیح گفته میشه. شاهدش هم در میان ما همون تسبیحات اربعه است. ملاحظه می‌فرمایید که در تسبیحات اربعه 4 ذکر مهم به کار رفته: تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر، اما به هر 4 ذکر تسبیح گفته شده. یا در آیه شریفه 13 سوره زخرف، وقتی که قوم نوح وارد بر کشتی میشن، خب اونها اذکار گوناگونی رو میگفتن، اما تعبیر پروردگار این گونه است که میفرماید اونها گفتن سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. پروردگار ما منزه، اون خدایی که این رو برای ما مسخر کرد و ما هرگز توان تسخیر اینها رو نداشتیم و توان جمع خلاصه این همه نعمت رو نداشتیم. پس در اونجا میبینید مطلق ذکر با تعبیر تسبیح آمد. با همین توضیحات که عرض کردم میبینیم در کتابهای لغت معنای تسبیح رو در یک معنای جامع به کار بردن. مثلا در مقایس اللغه تسبیح رو در جنس عبادت به کار میبره و خلاصه میگه سبح به مطلق عبادت گفته شده. به همین دلیل که مثلا از صبحه به معنای نماز نافله است. و به این ترتیب تسبیح در یک معنای جامع یعنی مطلق تحمید و تکبیر و تحلیل و یا تنزیه پروردگار، حالا به هر نوعی که ما پروردگار رو ذکر می کنیم. اگر تحمید باشد می شود ستایش، تحلیل باشه یعنی تأکید بر توحید پروردگار، یا در تکبیر هم به نوعی همین معنا، یا در تسبیح مصطلح به معنای تنزیه پروردگار از نواقص. البته یک معنای دقیق تری هم برای تسبیح برخی از اهل لغت خواستن بگن، ولی به کمک معنای واژه مترادف با تسبیح. چون ما در قرآن هم واژه تسبیح رو داریم هم واژه تقدیس رو داریم. در تسبیح معنا کردن به معنای تنزیه پروردگار از نواقص، اما تقدیس رو معنا کردن به معنای منزه دانستن پروردگار حتی از حمد و ستایش بندگان در ستایش های ناقصی که نسبت پروردگار انجام میدن. خب یک معنای دقیق تر است به این معنا که بندگان فکر نکنن حتی اگر حمد الهی رو به کار میبرن، اگر این حمد با سطح فکر و با توجه به اون مرتبه عقل خودشون باشه، این حمد لایق الهی است. بلکه حمد لایق الهی رو فقط اولیای الهی اون هم به زبان پروردگار میتونن انجام بدن. لذاست که میبینیم حتی ملائکه الهی خطاب پروردگار عرضه میدارن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اونها چون میدونن حتی در مرتبه ملائک هم نمیتونن به خوبی تسبیح و تحمید پروردگار رو به جای بیارن، در اونجا هم پروردگار رو از حمد خودشون و از تسبیح خودشون تنزیه میکنن. علی حال پس تسبیح در یک معنای جامع شد مطلق تنزیه پروردگار از هر نوع نقصی که درباره پروردگار بشود تفکر کرد، خواه نواقص امکانی، خواه نواقص در حمد و مدحی که از بندگان کم فکر برای پروردگار انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
معنای دومی رو هم میبینیم برخی از کتاب‌های لغت به او اشاره کردن برای تسبیح و گفتن اصولاً سبح و سباحه یه جنسی از تلاش کردن در اون مشاهده میشه. به همین دلیل که ما سبح رو میبینیم معنا میکنن به حرکت و شنای در آب و اصولاً از سباحه به معنای شناوریه. ولی مهم این هست که ما اصل در معنای تسبیح رو این معنای دوم بگیریم یا معنای اول بگیریم. خب این یه نکته بسیار دقیقی است، به دلیل اینکه ما اگر اصل در معنای تسبیح و معنای همون تنزیه و ذکر الهی بگیریم، خب این معنای دوم دیگه کاملا معنای بیگانه است، گویی فقط بین معنای اول و دوم یک اشتراک لفظی وجود داره، دیگه هیچ ارتباطی وجود نداره. اما اگر ما معنای دوم رو معنای اصلی بگیریم که بگیم در تسبیح و در سبح یک نوع تلاش، یک نوع حرکت، یک نوع سیر به سوی یک مبدعی خلاصه مشاهده میشه، ما میتونیم یک ارتباطی رو بین این دو معنا اولا برقرار بکنیم و ثانیاً معانی بسیار ظریف و دقیقی رو در معنای تسبیح در آیات الهی کشف بکنیم. و همین دلیلم هست که میبینیم صاحبان لغت به خصوص قرآنی مثل جناب راقب در مفردات اصولاً سبح رو اولین معنا و اصلی ترین معنا و به عبارت دیگه خلاصه معنای محوری رو به معنای حرکت سریع در آب یا هوا یا اصولاً در هر سیالی معنا میکنه و از اونجا شروع میکند و معانی از قبیل تسبیح و تنزیه و ذکر الهی رو بیان کردن. این گونه ورود به معنای تسبیح و به معنای سبح، این خب یک ظرافتی رو به این واژه میده که زمینه رو برای معانی دقیق بعدی هموار میکنه. چون به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، این مقدمه رو خدمت عزیزان عرض کردم تا در برنامه بعدی که پیرامون این واژه به طور مبسوط‌تر صحبت میکنیم، یک تأملی در معنای این واژه در کتاب‌های لغت داشته باشن تا بتونیم با دقت بیشتر موارد استعمال این واژه و معانی گوناگونش رو در قرآن با هم بررسی بکنیم.